تقریبا اون خبری که اعلام میشه معمولا درسته، به این معنا که مگه اینکه حالا
احتمالش پس خیلی پایین هستش این اخبار غیر رسمی تبدیل به اخبار رسمی نشه، ولی
بله،
خب به هر حال
معمولا درست هست مگه اینکه حالا یک خبرگزاریایی که به جای خاصی باشن بخوان در واقع خبرسازی کنن، ولی اون خبرهایی که میاد بیرون معمولا بر اساس صورت جلسه های شمارش آراست که تایید شده و معمولا خبرهای غیر رسمی،
ولی به هر حال ما اعلام میکنیم که خبر غیر رسمی تا زمانی که خبر رسمی باشه. بسیار خب، احسان مهرابی رو در استودیو خواهیم داشت همچنان و البته بعد از زنگ تلفن ها و شنیدن پیام های چند تن از شما عزیزان درباره انتخابات میریم با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی که در استودیوی رادیو فردا همراه با ما هست برای تحلیل بیشتر جزئیاتی که تا الان منتشر شده.
من میخواستم به اون کسانی که میگن چرا مردم ایران در انتخابات شرکت میکنن و تا حدودی سرزنششان میکنن بگن که واسه این رژیم فرقی نمیکنه چه مردم شرکت کنن چه نکنن، اونا تو بوکای تبلیغاتی خودشون میکوبن. مگه 4 سال قبل که انتخابات مجلس بود و در طول تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشت که مردم در انتخابات شرکت نکرده باشن؟ حداقل مردم در انتخابات شرکت کردن مگه واسه اونا فرقی کرد؟ اونا تو بوکای خودش رو دمیدند و تو رسانه هاشون جشن گرفتن که بله مردم در انتخابات شرکت کردن و نماینده فرستادن مجلس. و چه شد؟ 4 سال بعد مردم ایران به کجا رسید؟ الان نشستید و میگید که چرا مردم شرکت میکنن و مردم رو مؤاخذه میکنید، مردم رو سرزنش میکنید. اگه مردم در این انتخابات شرکت میکنن فقط و فقط به خاطر اینی که تندروها در این دو مجلس را پیدا نکنن.
من از استان فارس از یکی شهرستانای به نام کازرون در چندین حوزه رفتم نگاه کردم، خدا وکیلی نشسته بودن کسی نمیرفت رای بده. اون وقت چطوری اینا دارن میگن اینقدر رای دادن اینقدر ندادن اینقدر چه شد؟ به خدا همه دروغه. من نه خودم نه خانوادم تا حالا رای ندادیم و نخواهیم داد. فقط اگر برای بودن جمهوری اسلامی یا نبودنش باشه ما رای برای نابودی جمهوری اسلامی رای میدیم، برای اینکه سرنگون بشه رای میدیم، برای اینکه ایران آزاد بشه جانمون رو میدیم.
37 سال آزگار رژیم ایران جای کشمش قوره بپوشه، مردم هم میرن میخرن قوره، چه تو مجلس بشه چه تو خبرگان، هیچ موقع شیرین نمیشه.
در هر مسجدی که نگاه میکنی، دیروز برای انتخابات ما داشتم نگاه میکردم، 2 تا 3 تا بسیجی گذاشتن دم این مساجد. از هر کدوم اون که میپرسیدم گفتم به کی رأی بدن، نمیدونم به کی رأی بدن، کی هست کاندیدشون کیه، اکثریت نمیدونن. بعد میگم چرا رأی دادی؟ میگه بابا یارانه ها چیه، میترسم یارانه هامونو قطع کنن. شما ببین ما کجای دنیاییم بابا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 11:18 به وقت ایران، من نوشین سید حسینی هستم و در برنامه پوشش آخرین اخبار مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری همراه هم با احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی در ایران و رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی. آقای علیجانی، یه سری از اخبار رو احسان داد و یه سری از چهره‌ها و اسامی تو الان بر اساس اخبار رسمی و غیر رسمی انتخاب شدن. آیا میشه با توجه به همین اخبار ناچیز جمع‌بندی کرد و پیش‌بینی کرد که کی واقعا برنده، یعنی کدومی که از گرایش‌ها برنده انتخابات خواهند بود، هم در مجلس شورای اسلامی و هم یه سری از اسامی خب مجلس خبرگان اعلام کرده و هم در مجلس خبرگان، اصلا میشه از الان پیش‌بینی کرد؟
با سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. اساساً حتی قبل از اعلام آرا یک سری نکات قابل توجه هست و اون این که شورای نگهبان در خیلی از نقاط کشور به ویژه مجلس خبرگان اصلا رقابت رو بی‌معنا کرده بود، یعنی در واقع اصلاح طلبها فردی رو برای اینکه کاندیدا بکنن نداشتن. بنابراین ما شاهد هستیم که بعضی جاها اینها کاندید مشترک حتی با اصولگراها میدادن و تبلیغات هم نابرابر بود، یعنی رادیو تلویزیون و نهادهای رسمی که از بودجه عمومی تغذیه می‌شدن طرف طیف اصولگرا و محافظه‌کارها رو می‌گرفتن. ولی تا نتایج تهران اعلام نشد، چون به اصطلاح رقابت در تهران به طور نسبی رقابت به اصطلاح واقعی تری بود، یعنی دو طرف به نوعی لیست داشتند، البته در خبرگان باز هم این کم بود، یعنی ما می توانیم کاندیداهای اختصاصی اصلاح طلبها رو در تهران با کاندیداهای اختصاصی اصولگراها و محافظه‌کاران در تهران مقایسه کنیم، به ویژه در مجلس که خوب لیستا متفاوت بود و چون هنوز اعلام نشده ما در چون بایستی این که کدوم طرف برنده شده رو صرفاً در حوزه‌هایی در نظر بگیریم که امکان رقابت وجود داشته، نه در کل کشور به صورت عددی، چون عده‌ای از اینها از قبل میشه گفت از طریق شورای نگهبان منصوب شده بودند، یعنی یا رقابتی وجود نداشت یا اصلاح طلبها رقابت نمی‌کردن. به علاوه نکته دیگر این که اصلاح طلبها گاهی خود رقابتشون هم نابرابر بود، یعنی اونها با نفر اصلیشون آمده بوده، اینها با نفر درجه سومشون آمده بودند، یعنی نفر اولها با هم دیگه رقابت نمی‌کردن. حالا الانم عجیبه که خب بعضی از رسانه‌ها دسترسی دارن، بعضیا ندارن.
دلیلش چیه آقای علی جانی؟ چرا بعضی از رسانه‌ها میتونن اخبار غیر رسمی رو منتشر کنند و بعضی‌ها باید فقط منتظر اخبار رسمی باشن؟
این رسانه‌هایی که الان دارن اخبار غیر رسمی رو میگن و به قول آقای مهرابی بعدن هم عموماً به اصطلاح تایید میشه، نشون میده که اینها با معروف هستن به رسانه‌های امنیتی، اما اینها از طرف کدوم نهاد امنیتی؟ از طرف اطلاعات سپاه دارن تغذیه میشن یا از طرف وزارت اطلاعات تغذیه میشن؟ نشون میده که اینها از یه رانت خبری هم برخوردار هستند و این خودش تابلوی یه نمونه است و سمبولی است از همین انتخابات که برگزار شده، یعنی یه طرف با امکانات فراوان و یه طرف دست و پاش هم بستن، یه رقابت نابرابره که ما الان در خبررسانی هم میبینیم. اما در مجموع بایستی منتظر باشیم ببینیم انتخابات تهران چی میشه و این ندای سیاسی است که به طور نسبی مردم به حکومت میدن. البته در رابطه با بعضی از شهرستان ها هم خوب به هر حال بعضی رأی‌ها معنادار هست، در قم قابل تفسیره یا فرضاً در استان قزوین قابل تفسیره، در مازندران همین جور و میشود روی رأی سلبی هم بعداً صحبت
کرد. بسیار خب، پس من شما رو اینجا رو نگه دارم. احسان، تو اخبار رسمی رو اعلام کردی، اخبار غیر رسمی چی میگن درباره افرادی که تو الان بردن و اینکه یه سری تناقض‌ها هم هست گویا بین این اخبار غیر رسمی، یعنی خودت بهتر میدونی توضیح بده که چطوری این تناقضا وجود داره. در ضمن به قم هم اشاره کن، گویا نتایج اونجا هم تا حدی اعلام شده.
در مورد قم که ابتدا آقای علیجانی هم اشاره کردن، بر اساس اخباری که هنوز تایید نشده ولی خب خیلی نقل شده در رسانه‌های مختلف، میشه گفت که احمد امیرآبادی، علی لاریجانی و مجتبی زنور انتخاب شدن که خب این رأی خیلی در واقع معنادار هست و خب نشاندنده شرایط خاص سیاسی و
این مجلس خبرگان یا مجلس شورای اسلامی؟
مجلس شورای اسلامی. مجلس خبرگان هم گفتن آقای مؤمن عضو فقهای شورای نگهبان که به هر حال مطرح شده بود که ایشون مسئولیت امتحان از نامزدهای مجلس خبرگان رهبری را هم داشتن، به مجلس خبرگان رهبری راه پیدا کردن، ولی هنوز خبر قطعی در این باره وجود نداره. در مورد انتخابات مجلس، احمد امیرآبادی نماینده فعلی قم که از چهرهای اصولگرا هستند و مورد جبهه پایداری هستند، به عنوان نفر اول بر اساس چیزی که به صورت خبرگزاری غیر رسمی به صورت خبرهای غیر رسمی منتشر شده نفر اول شدن، که خب آقای امیرآبادی در فهرست مورد حمایت ائتلاف اصولگرایان بودن و به هر حال اینکه علی لاریجانی رئیس مجلس بر اساس آرایی که تا کنون مشخص شده نفر دوم شدن طبیعتاً خیلی معنای خوبی برای آقای لاریجانی نخواهد داشت.
اینها توی قم هستش در واقع. احسان من تو رو اینجا نگه دارم از آقای علیجانی یه سوال بکنم در همین باره. آقای علیجانی، این رتبه افرادی که توی قم دارن اعلام میشه به عنوان پیروز مجلس خبرگان چه معنایی داره؟ آیا تفاوت داره با دوره قبل انتخابات مجلس چهارم خبرگان؟ مگه داره؟ چرا این میدونین پایین و بالا شدن اسامی؟
البته باید منتظر بود خبر رسمی اعلام بشه، ولی اگه بخوام بر اساس همین خبر غیر رسمی قضاوت بکنیم، در قم یک یعنی سمبل انشعاب در میان اصولگراها بود، یک انشعابی اتفاق افتاد و آقای لاریجانی انشعاب داد در واقع، و در قم میدونیم رأی منفی آقای لاریجانی تا حدی قابل ملاحظه است بنا به تلاش نیروهای تندرو در قم. به علاوه اینکه آقای لاریجانی به نوعی در بین مردم عادی هم سمبل وضع موجود هست، یعنی کسی که چندین بار نامزد شده و همچنین به هر حال افشاگری هایی که در اتو خانواده لاریجانی ها شده، در واقع برای آقای لاریجانی دو نوع رأی منفی باید در نظر گرفت. یک رأی منفی به خاطر تندروی و افراطی که جبهه پایداری ها در افشاگری علیه آقای لاریجانی دارن و اون حادثه پرتاب و مهر و کفش و اینا رو در قم علیهش به وجود آوردن، و یه رأی منفی هم که ایشون چهره تکراری شده و حافظ وضع موجود هست. به علاوه این که خب به هر حال خبرهایی از فساد این خاندان و اینها به گوش مردم میرسه، یعنی رأی نیاوردن ایشون یا کم رأی گرفتنشون از شهروندای عادی متفاوت هست با اون نیروهای افراطی، ولی به هر حال قابل پیش بینی است که ایشون اگه بخواد دوباره کاندیدا بشه یا از تهران خواهد شد یا به هر حال فکر دیگری خواهد کرد. البته از قم اگر این رأی گیری درست باشه، می شود گفت تندروترین نماینده مجلس آینده، یعنی زون نور از قم، کانال قم، وارد
مجلس خبرگان،
مجلس
شورای اسلامی. احسان، همین الان وزارت کشور یه سری آمار رسمی اعلام کرده از حدود 43 نفر کسایی که تا الان قطعی و رسمی برنده شدن توی انتخابات مجلس شورای اسلامی. فکر میکنی که چند نفر از اینا گرایش اصلاح طلب و چند تاشون گرایش اصولگرا دارن؟
وبسایت خبر آنلاین یک تحلیلی ارائه کرده از این 43 نامزد که به صورت رسمی در واقع مشخص شدن و اعلام کرده که 14 نفر از اینها در فهرست مشهور به فهرست امید، یعنی فهرست مورد حمایت اصلاح طلبان و حامیان دولت آقای حسن روحانی بودند. 13 نفر مستقل هستند و در فهرست ها نبودند و یک نامزد مشترک اصلاح طلبان و صدای ملت، فهرستی که آقای مطهری در واقع هدایت میکرد اون رو بودن، و بر اساس این تحلیل اعلام شده که 10 نامزد اختصاصی اصولگرایان هم در این فهرست هستن و یک نامزد مشترک در هر سه لیست که قبلا اشاره کردم، محمد مهدی مفتح که از نمایندگان سابق مجلس هستن، هم در این فهرست رسمی وجود دارن. بر اساس این گزارش در اوضاع انتخابیه ساوه، بندرلنگه، مریوان و بروجن انتخابات به مرحله دوم کشیده شده که در تمام این حوزه ها یک از افرادی که به مرحله دوم پیدا کرده یک نامزد مستقل هست. در بروجن دو نامزد که به مرحله دوم رفتن هم مستقلن و در سه حوزه دیگه طرف که به مرحله دوم رفته در هر سه تا لیست در سر ستالیست ازش حمایت شده بود.
پس تا اینجا میشه گفت حدود 30% از این 43 نفر اصلاح طلبن.
بله، حدوداً این تحلیل رو میشه داشت که بله.
بسیار خب، آخرین سوال از آقای علیجانی میکنم. آقای علیجانی، احسان اشاره کرد پیشتر و گفتش که یه سری از چهره‌های شناخته نشده انتخاب شدن تو شهرها، این رو اگه ممکنه خلاصه فقط یه مروری بدید که چطوری چهره‌های شناخته نشده میتونن پیروز بشن توی شهرشون؟
اینها یا در لیست اصلاح طلبان قرار گرفتن، مثل استان قزوین که تقریبا همه نامزدها رو اصلاح طلبا بردن، یعنی عکس قم که مردم به چهره‌های تکراری در واقع میانه رو رأی ندادن، در استان قزوین به چهره‌های تکراری اصولگرا رأی ندادن. و حالا خبرایی هم هست در گشتاران، در فومن، اینا مردم جشن گرفتن به خاطر انداختن یک کاندیدایی که به هر حال قوی‌تر بوده، قبلا مال راست و اصولگرا بوده، اصلاح طلبا بردن. و جای برخی جاهام افراد یک نوع اعتبار محلی یا خانوادگی دارن. مثلا خانم زرآبادی که در قزوین برنده شده، یک خانم جوانی هم هست و تو لیست اصلاح طلبا بوده، از یه خانواده یه عالم دینی معروف اون منطقه است. یعنی در واقع از اعتبار خاندانی و تباری خودش هم استفاده میکنه. بعضن هم، البته من الان اسم مشخصی نمیتونم ببرم، بعضن هم افرادی میان که ارتباطای اجتماعی زیادی دارن، معمولا دبیر هستن، استاد دانشگاه هستن، پزشک هستن،
پیشینه و سابقه دارن،
اینها ارتباط اجتماعی قوی دارن.
متشکرم. رضا علی جانی بود، همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا چند ثانیه دیگه و آخرین خلاصه اخبار.